در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم آقایان و بانوان، مخاطبان محترم برنامه سمت خدا. تو یکی از بهترین روزهای سال، تو ماه رجب و بعد از ایام ولادت آقا امام جواد علیه السلام که همچنان عطر و بوی قدمهای نازنینشون تو مشام جانمونه، الهی دوباره مبارکتون باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه امروز یک شنبه و عرض میکنم خدمتتون که یه جایی حتما از برنامه در مورد یکی دوتا نکته توضیح خواهم داد بیشتر مفصلتر، ولی چون خیلیاتون عضو کانال برنامه در پیام‌رسان‌های ایرانی هستید، به نظرم همونطور که صحبت‌های آقای رفیعی رو و ادامه برنامه رو تماشا خواهید کرد و شنید، یه سری به کانال بزنید، یه سری اطلاعاتی اونجا لحظه به لحظه بارگذاری میشه که فکر می‌کنم به کارتون بیاد. حالا توضیحات بیشتر باشه انشالله تو فرصت مناسب. الان حاج آقا اینجا هستن، حیفه حتی 30 ثانیه از حضورشون رو بی جهت از دست بدیم. سلام علیکم و رحمت الله. آقا مبارک باشه انشالله این روزا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت همه بینندگان عزیز، شنوندگان گرامی.
علیکم السلام.
مخصوصا آقا پسرها که دیروز روز تولد امام جواد بود و منصوب به این عزیزان آقازاده امام رضا، و پیشا پیش تبریک عرض میکنم میلاد حضرت امیر المؤمنین علیه السلام قطب عالم امکان و حجت الله الاکبر رو خدمت همه عزیزان، پدرها، آقایان که خودشون آماده میکنن برای گرفتن کادو.
بله
انشاءالله. حالا تقریبا کادوهاشون در کل کشور مشترکه و خیلی تفاوتی با هم دیگه نداره. و یه یادی هم میکنم از پدران آسمانی، عزیزانی که امسال سالهای قبل پدر از دست دادن یا پدرانشون به شهید شدند، پدرانشون شهید شدند. تو همین امسال هم خب
واقعا
عزیزانی رو داشتیم، شهید آیت الله رئیسی، شهید حسن نصرالله، عزیزان دیگه ای که شهید اسماعیل هنیعه و شهدایی که جانشون فدا شد. دیگه بخوایم نام ببریم، به هر حال
روح همشون برنامه. شاد،
روح همشون شاد. یه دعای ویژه میکنم انشاءالله همشون با امیرالمومنین علیه السلام محشور بشن.
الهی آمین. این دعا خیلی برای کسانی که سفر کردند و دستشون از این دنیا و سفره معنوی دعا کوتاهه مفید خواهد بود انشاءالله. حاج آقای رفیعی با شما هستیم و
در خدمت شما هستیم. بحث دعای مکارم الاخلاق رو منتها من یه نکته‌ای رو قبل از اون عرض کنم راجع به عرایض من در هفته گذشته.
خب
من یه اشاره در هفته گذشته در برنامه به مسئله کاهش ارزش پول ملی و گرانی و به هر حال بی ثباتی قیمت‌ها در بازار داشتم.
درسته.
واکنش‌های مختلفی هم داشت. خیلی‌ها تشکر کردند، عزیزانی هم نقد کردند. هم از اونها و هم از کسایی که نقد کردند من تشکر می‌کنم. خیلی ممنون. به هر حال لطف کردید. منتها من یه توضیحی بدم که در واقع بیشتر عرضم روشن بشه. و اون توضیح این است که ما بعضی از اوقات تو منابع دینیمون توصیه های دوگانه ای داریم، مثلا یه الف داریم یه ب، خب یه توصیه های به اون الف داریم یه توصیه های به اون ب داریم، به هر کدوم هم میگیم توصیه رو خودتون گوش بدید، به اون یکی کاری نداشته باش، اون مال خودشه شما مال خودت. مثلا عرض میکنم زن و شوهر،
خب
ما به خانوما میگیم زنی که بر بداخلاقی مرد صبر کنه با حضرت زهرا محشور میشه، این روایت. این معناش نیست که یه آقا این روایت رو گوش کنه بیاد تو خونه با زنش بداخلاقی کنه بگه من میخوام تو با حضرت زهرا محشور بشی.
به عبارتی مجوزه برای بداخلاقی
ما نیست. داریم به این خانم میگیم اگر به هر دلیلی گرفتار شدی به یه همچین مردی صبور باش. از اون طرف به آقایون میگیم مردی که تو خونه بداخلاق باشه فشار قبر داره، مردی که تو خونه بداخلاق باشه مثلا رزقش کم میشه. مثال دیگه میزنم، ما مثلا فرض میکنید که در حوزه فقیر و غنی یه توصیه به فقیر داریم، میگیم تا میتونی دست پیش دیگران دراز نکن، تکدی خوب نیست، پل اسارت، حرمت خودتو حفظ کن، قناعت داشته باش. به غنی میگیم تا میتوانی انفاق کن، احسان کن. نه اینکه غنی به فقیر بگه ندیدی حاج آقا چی گفت، اگه نگفت دست دراز نکن. آقا اونو به اوشون گفتیم، به شما که نگفتیم، شما کمک تو انجام بده.
بله.
مثال سوم، طلبکار و بدهکار. یک کسی از بنده پول قرض کرده، به بدهکار میگیم وفای به عهد داشته باش، پولو سر تاریخش بیا بده.
بله.
که این بنده خدا پشیمان نشه، بدقولی نکن. به طلبکار چی میگیم؟ میگیم اگه میشه مهلت بده، سخت نگیر. قرآن میفرماید میسورا، آسانگیری کن. خب این معناش نیست که جناب عالی بنده بدهکاری هر دفعه میگم آقای مولایی پول ما رو بگیم، مگه به شما نگفتن قولا میسورا؟ مگه قرآن
نمیخونی؟
اونا به من گفتن، به شما نگفتن.
بله.
عرایض هفته گذشته من اشاره به مسئولین نظام بود که عزیزان نگذارید پول ملی کاهش پیدا کنه ارزشش. آقام بارها فرمودن
بله
این گرانی جلوش گرفته بشه، بی ثباتی جلوش گرفته بشه، ارز اینقدر در واقع بی حساب و کتاب نباشه. من خودم یادمه وقت مثلا نمیدونم چند ماه قبل کربلا که میرفتیم تو فرودگاه یه پولی میدن به همین زائرا،
بله
مثلا اون موقع 20 ملیون خورده واریز میکرد، الان میگن این 10 تومن رفته بالا، یعنی خود ارزی که دولت داره ارائه میکنه گران شده.
بله.
که ارز آزادم گران شد. این توصیه به مسئولینه، اما معناش این نیستش که جوان عزیز یا عرض میکنم خانواده های محترم خب حالا که حاج آقا این داره گفت پس ما ازدواج نمیکنیم،
یعنی ما بچه نمیاریم.
نه خیر، این که سوء ظن به خداست. ما به جوان عزیزمون به خانواده ها میگیم که قرآن فرموده ای یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، اگر فقیر باشی خدا شما رو بی‌نیاز میکنه. میگیم اگر کسی ازدواج رو ترک کنه از ترس فقر سوء ظن به خداست. میگیم لا تقتلوا اولادکم، سخت جنین، مرگ فرزند نداشته باشید از ترس روزی. خدا میگه ما روزی میدیم، به هیچ وجه. دقیقا همون دوگانه‌ای که گفتم.
بله.
خطاب ما به مسئولین درسته، آقا شما باید بازار رو کنترل کنید. این در واقع عجیب هم هستش که این گرانی در ارز و کاهش پول ملی تو تمام چیزام خودشو نشان داده. عزیزانی که این روزها بازار میرن نخود میخرن، لوبیا میخرن، هر چی میخوان بخرن، میبینن کاملا خودشو، ماشین کاملا خودشو نشون داده. در صورتی که این حرف ها یعنی حفظ ارزش پول ملی، نگه داشتن بازار در وضع ثبات، اینها جزء نطقهای آتشین افراد و عزیزان توی نطقهای انتخاباتی بود.
کلاً همیشه اینجوری هست.
همیشه. من به اون عزیزان عرض میکنم با احترام، ما نظاممون و دولتمون و همه رو دوست داریم، حمایت میکنیم. با احترام به شما عرض میکنیم آقا برای این در واقع آشفتگی بازار فکر کنید. اما این معناش دیگه خب حالا تا اینا فکری بکنن من نه زن میگیرم نه فرزند میارم نه نه
ببینم اینا میخوان چیکار کنن.
خیر اون ربطی نداره. ما توکلمون بر خدا من شاید 50 تا سخنرانی عرض میکنم، شاید بیشتر داشتم جاهای مختلف راجع به همین موضوع که به هر حال و یرزق من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. و اما بحث دعای مکارم الاخلاق را اگر اجازه بفرمایید من مطرح کنم. امروز به این فراز میپردازیم که امام سجاد به خدا عرض میکنن خدایا به من توفیق بده عجزی من هجرنی بالبر، اگر کسی با من قهر کرده، هجر و هجران به معنای قهر و مفارقت و جدا شدنه. اگر کسی با من قهر کرده، که حالا راغب اصفهانی در کتاب لغتش میگه قهر سه جوره، بل بدن، من نمیام دیگه به شما سر بزنم، این نشون قهر، بل لسان، قدیم میگفتیم قهرم قهرم دیگه با شما حرف نمیزنم، خدا حافظ شما، بل قلب، نه تو دلم با شما قهر میکنم، که کسی که با کسی قهر میکنه تقریبا هر سه شم هست دیگه، هم زبانی هم قلبی هم بدنی. خدای من توفیق بده اگر کسی با من قهر کرد من قهر نکنم، من برم باهاش گفتگو کنم. من این بخش رو در سه قسمت، سه چهار قسمت توضیح میدم. قسمت اول، روایات فراوانی که داریم که قهر جایز نیست و اگر دو مسلمان با هم قهر کنن عباداتشون قبول نیست. این عجیبه. میفرماید که رسول خدا فرمودن ایاک و هجران اخیک، بپرهیز از قهر با مردم، فان العمل لا يتقبل مع الهجران، عمل با قهر قبول نمیشه. نمیگم صحیح نیست که بعد بگی خب باید قضا کنیم، ما سه سال با کسی قهر بودیم نماز خوندیم، نه نماز صحیحه اما قبول نیست، کامل نیست. باز رسول گرامی اسلام فرمودن لا يحل لأحد، برای هیچ کس جایز نیست که یؤمن بالله، خدا رو قبول داره، ان یهجر اخاه فوق ثلاثه، بیش از سه روز با کسی قهر کنه. بعد فرمود حالا اگه همچین اتفاقی افتاد فخیرهما الذی یبدا بالسلام، بهترین آدم اونی که پیامک میده، یه سلام میده ولی اون طرف جواب نده. پس نکته اول این که قهر بین دو مسلمان بیش از سه روز لطمه میزنه به اعتقادات ما، به باور ما، به پذیرش مسائل دینی ما. و اما قهر دو جوره. مطلب دوم، قهرهای روا، قهرهای ناروا. بعضی قهرها رواست، باید قهر کرد، اصلا باید اون ارتباط رو قطع کرد. اما بعضی از قهرها نارواست، یعنی صحیح نیست. اصولا بینندگان عزیز دقت کنید، چه قهر روا چه قهر ناروا یه علتی داره دیگه. من که بی خودی با شما قهر نمی کنه.
بله،
یه چیزی به من گفتی، یه حرفی زدی. من اجازه میخوام قهرهای ناروا رو بگم که اینا نباید اتفاق بیفته، اما اگر اتفاق افتاد کش ندید و صلح کنید، نذارید ادامه پیدا کنه. اما قهرهای روا رو میگم هر که دلش میخواد ادامه بده، اشکال نداره، مثلا که انشالله عرض خواهم کرد.
خیلی خوب.
خب قهر ناروا قهری است که انگیزش انگیزه های قابل حل، یعنی اینطور نیست که در واقع موجب بشه انسان اینو ادامه بده. حالا ممکنه این قهر با زنش باشه، آدم با بچهش باشه، اومد پیش امام معصوم گفت پسرم یه همچین کاری کرده، من باش قهر کردم، فهمید اشکال نداره، فقط طولش نده. خود قرآن هم که داره راجع به خانوما که میفرماید که باشون جدایی جدا بشید، یعنی قهر کنید دیگه. وقتی میگه مزاجع رو جدا کنید، رخت خواب رو برید قهر کنید. اما این قهرها همون قهرهایی که از سه روز بیشتر نباید
طول بکشه.
ببینید سه روز سقفشه ها،
نه اینکه سه روز مجوزه.
آره. خب حالا تا سه روز حالا فعلا ما راحتیم بذار، نه خیر کمترش باید
بشه، تهش
انتهای سه روزه. خب حالا مثلا ممکنه این عوامل باشه که حالا من به طور ضمنی میخوام به بینندگان عزیز بگم سعی کنیم این عوامل هم ایجاد نکنیم که اون قهرم اتفاق نیفته که بعد به شما بگیم بیا صلح کن،
آشتی کن.
یک، عیب جویی، لا تفتش الناس فتبقى بلا صدیق. بعضی ها علت قهرشونه که طرف فضوله، میگه آقا من با این حرف نمیزنم، هر وقت ما رو میبینه عیبی از ما میگیره، پس به دلیل عیبجویی با هم دیگه قهر کرده. دو، عرض میکنم که مناقشه، حالا مناقشه من میذارم جر و بحث، باز روایته من ناقش الاخوان قل صدیقه، کسی که مناقشه میکنه، آقا ما تا وای میشینیم و شروع میکنم و یک کدو کردن، یا یه بحث سیاسی مطرح میکنه، یا یه بحث مثلا، گاهی مناقشه ها باعث میشه که انسان ها اختلاف بینشون ایجاد بشه. سوم، سختگیری، العسر یوهش الرفاق، آقا این رفیق ما هی اینجا نشین اونجا بشین، به ما هی میخواد سختگیری کنه. عامل دیگر توی روایت داریم حسادت، لا راحت لحسود. عامل دیگر داریم استهزا، بعضیا دست میندازن، دیدی تو فامیل
آره، آره.
یکی خب میگه آقا من خونه فلانی نمیام، این ما رو دست میاندازه. عامل دیگر داریم سرزنش، گاهی ها خونه رو فروختی، خب آقا فروخته اشتباه کرده، حالا شما هی به روش میگه من خونه عمم نمیام، تا بریم میگه که چرا خونه تو فروختی، چرا ماشین تو فروختی. ببینید اینا عواملیه که نباید باشه.
بله.
اما برادران عزیز، خواهران، دوستان، اگر به هر دلیلی اینها موجب قهر ما شده، مناقشه، حسادت، تمسخر، کدورت، اینها همون هست که نباید بیش از 3 روز
طول بکشه.
حالا بالاخره تذکری انسان میده و به هر حال
تمومش
میکنه. میشه ارتباطو کم کرد، من کمتر خونه پسر دایی میام چون ایشون آدم مثلا عیبجویه، ولی قهر نکنیم، یه پیامک، یه احوالپرسی. این نکته اول.
بسیار خوب.
نکته دوم رو اجازه بفرمایید با یه بیان در واقع فقهی یا عبارت دیگر به صورت احکامی مطرح کنم.
خب
ببینید، ما دوستی هایی که با دیگران داریم 4 قسمه.
بله.
واجب، مستحب، حرام، مکروه. من اینو بگم روشن میشه دیگه، طبیعتاً اون دوستی های حرام و مکروه یعنی همونایی که میتونه قهر داشته باشه.
بله.
و انسان خلاصه باش ارتباط نگیره.
خیلی خوب.
بعضی از دوستی ها واجبه، بعضی از دوستی ها مستحبه، یعنی جناب عالی اگه انجام بدی ثواب بردی، ضرر سودم برد. بعضی از دوستی ها حرامه، اصلا باید ترکش کنی، ولو عموته، ولو داییته، تبت ید و ابی لهب. بعضی از دوستی ها مکروهه، یعنی اگر قهره از 3 روزم بیشتر شد اشکالی نداره، اگرم به هر حال کمتر ارتباط داشتی باش اشکالی نداره. اما اونی که واجبه، دوستی خدا و پیامبر و اهل بیت
سلام الله
خدا بر سلام الله علیهم اجمعین، اهل بیت خدا که معلومه، خودش فرموده تو قرآن، همون خدا هم فرموده ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، از پیغمبر تبعیت کنید. همون خدا هم فرموده قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. لذا ما در روایاتمون داریم که چند چیز اگر کسی داشته باشه این دیگه کامله.
بله
کامله، عذری نداره، عمل دنیا و آخرتش. 5 تاست اگه یادم بیاد، و حالا خواستم نگم 5 تاست که وقت فراموش نکنم، ننوشتم
که هرچیش یادتون بود.
آره، دارد که 5 ویژگیست اگر در کسی باشه، این عرض میکنم که عذری در ترک عمل نداره، یعنی دیگه الحمدلله کامل.
بله.
حالا آقایون اینا رو میتونن روز مردم نزدیک ببینن دارن یا ندارن. 1 زوجتون صالحه، همسر خوب. دو سه روز قبل یه جای این روایت رو خوندم، آقایون و خانوما بودن، بحث خانواده. بعد تا اینو گفتم یه خانومی من بالا نشستم و آقاشون اینطور کرد،
منو میگه،
یعنی بگو من هستم. آقا من دارم
خدا رو شکر.
آره، ولی خب چه فایده، ایشون داشت با تهدید میگو زوجتون صالحتون تو اینوهو علا امر دین و دنیا، شوهرشو کمک کن. بنون ابرار، فرزندان نیکو و در واقع ابرار دیگه، که الله خدا به همه نصیب کنه، بچه‌ای که به هر حال صالحه با بناش و پدرمون فرزیت.
آقا من تا اینجا دوتاش دارم.
دارید؟ خب الحمدلله.
خانم من بنده خدا برای یه برنامه سمت خدا 3 ساعت دور بر من میچرخه.
آره، ولی سومیشو بکنم نداشته باشه.
آره، ببینیم
معیشتون فی بلده، شغلش تو شهر خودش باشه. شما لا 7-2 روز تهران بریم میای دیگه.
آره.
هم خوب آدم شهرش خودش شغل داشته
باشه. ایران شهر دیگه.
بله. اینم چند تا شد؟
3 تا.
چهارم حسن خلق، خوش اخلاقی که با مردم مدارا کنه. حمله نکنه به مردم، عصبانی نشه. خب اما چی؟ پنجمی، حب و اهل بیتی.
بح
گرس کردم محبت، محبت اهل بیت علیهم. ان شاء الله همشو داشته باشیم
ان شاء الله.
عرض میکنم که خب حالا این حب واجبه، یک سری دوستی ها مستحبه، یعنی ما اگر با اینا دوست بشیم ضرر نمی کنیم، سود کردیم، نفع میبریم، توصیه هم شده. من همه احادیثشو نوشتم، منتهی بخوام بخونم که نمیرسیم چون حدود 8-9 مورده. دوستی با مؤمن، آقای کسی متدینه، مؤمنه، دو کلمه باش حرف بزنه شما رو یاد خدا میاندازه، یاد نماز میاندازه، باش رفیق شو. دوستی با عالم، اصلا نگاه به عالم عبادته. شما با این امام جماعت مسجد، با این معلم پیشکسوت محلتون، با این استاد دانشگاه، با این طبیب، حالا من همرم عام میگیرم،
بله،
با این آدمی که فرهیخته است، عالم، رفیق باشی، بالاخره هر وقت پیشش بشین یه مطلبی استفاده میکنی. عاقل، بعضیا خردمندن ولو سواد ندارن، زیادم داریم.
بله.
یعنی شما میگی مثلا یه پیرزنی توی خانه، مادری پدری ترس هم نخونده اما همچنان عقلانیت داره، ارتباط نگو ما دیگه، حالا عروسم این مادر شوهره، من دامادمون مثلا پدر زنه، من برادر بزرگترم این برادر کوچکتره، نه. با آدم ناصح، کسی که خیرخواهته، اینا دوستی های چیه؟
مستحبه،
سزاوار آدم با اینا دوست باشه. با آدمی که دست به خیره، با اینا هم رفیق باشید. چرا؟ چون سخی میشید. آدم وقتی ببینه این رفیقش همش کمک میکنه، دلجویی میکنه، بالادوش مردم، بر آدمو تاثیر میگذاره.
واقعا.
با آدمایی که مذکر باللهند، یعنی شما رو به یاد
خدا
خدا میاره. ظهر که میشه میگه بریم مسجد، مثلا ایام رجب که میشه بیا بریم زیارت امام رضا رجبیه، یا آقا یادت نره استغفار، یا برات پیامک هم که میزنه یعنی یاداوری کرده ذکر روز رو، یاداوری کرده ثواب فلان مثلا نماز رو. این شش مورد. با فقرا، بله، سلیمان با تمام ثروتش با فقرا میشست قضا میخورد، میگفت لذت داره، مسکینون مع المساکین. خود رسول خدا، خدا بهش میفرماید تو قرآن، میفرماید اینا رو طرد نکن. امام هم یادتونه دیگه، مرتب تو سخنرانیاش میفرمود با کوخ نشینان. بله، اینا توصیه شده. دوستی با انسانهای با ادب، انسان با ادب بار میاره، اینا توصیه شده. و حالا همسر و اطفال و اینام که جای خودش، که در واقع رسول خدا میفرماید من دوستی با بچه ها رو دوست دارم، چون اینا چند تا ویژگی دارن. اولا فطرتشون توحیدیه، اصلا یکی از دلایلی که آدم بچه رو دوست داره، بچه های کوچیکو دو سه ساله رو می‌بینیم بچه معصومه دیگه،
بله،
انحراف توش نیست
واقعا.
یکی از دلایلی که پیغمبر فرمود من بچه ها رو دوست دارم، برای اینکه همون کینه ندارن، اسباب با خاک بازی میکنه، مثلا با رفیقش دعواشون میشه تو حیات مدرسه، سر یه پاک کن میاد تو کلاس، باز بغلم میشینم مدادتو بده،
رفیق میشن دوباره،
رفیق میشن دوباره.
بله.
یکی هم فرمود وابسته نیستن به دنیا. یه ساختمونی میسازه مثلا الان با این، الان که دیگه بچه‌ها خاک بازی نمی‌کنن خیلی، با این
وسایل پلاستیکی،
آره، میسازه یه خونه خیلی شیک، دو سه ساعت وقت میذاره خرابش می‌کنه میره میخوابه شب. وابستگی نداره، از هم زود میگذرن،
بله،
وابسته نیستن، فطرت توحیدی دارن. بعد در روایت دارد که فرمودن که یکی دیگر از دلایل اینه که زود گریه میافتن،
رقیق
القلبن، رقیق القلبن. خب پس دوستی های واجب رو عرض کردیم،
بله،
واجبه، خدا و پیامبر و اهل بیت. دوستی های مستحب هم عرض کردیم. سوم میشه دوستی های حرام. یک مواردی بر ما منع شده، گفتن با اینها دوست نشید. یکی ظالمه، میخواد مسلمون باشه، میخواد کافر باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد بت پرست باشه. کونال ظالمه خخصما، ما با ظالم، ای آقا من یه عموی دارم ظالمه، واجب ازش جدا بشی. پسری دارم ظالمه، خب اگه حضرت نوح از پسرش جدا نشد، مگه پیامبر از عموش جدا نشد؟ آسیه شوهرش ظالم بود، از شوهرش جدا شد، مگه نشد؟ ما به حضرت موسی پیوست. این یکی. ولذا صفوان یه بارم عرض کردم شطور کرایه میداد به هارون الرشید، امام کاظم منعش کرد.
بله.
نباید حتی در این حد که شطور، ولی اون حج میخواست بره با این شطورا. با عرض میکنم که دشمن خدا و اهل بیت. آقا این ناسزا میگه. امام صادق به یک کسی گفت چرا با فلانی قدم میزنی؟ اونی که به ذهنم از داستان. گفت آقا داییمه. فرمود باشه. با خدا بده. انحراف عقیدتی داره. ظاهرا اون آقا جزء فرقه هایی بود که خدا رو جسم میدونن، مجسمه. آقا منعش کرد. با منافق، خدا پیغمبر میگه تو هم طلب مغفرت کنی برای من قبول
نمی کنم.
پیغمبر اینا دروغ میگن، اینها عرض میکنن نفاقشون رو مخفی میکنن، من اهل المدینه مردو علی النفاق، اینها هست. و یه مورد دیگری که حالا اینو من اضافه میکنم، قرآنم داره، و المرجفون فی المدینه، اونهایی که تو جامعه ایساد یأس و ناامیدی و شبه افکنی میکنن. مسلم شما بدان بعضی از من سوال میکنه، میگه مثلا ما یه فامیلی داریم بریم خونش بیایم، اینها ایجاد شبهه تو ذهن بچه های من میکنه، حجاب بچه منو میگیره، نماز بچه منو میگیره. با شبه افکن، با کسی که ایجاد تردید و یأس تو عقاید میکنه، یه وقت میاد بحث میکنه، عیبی نداره. ما داریم الان آدمایی رو که عرض میکنم که یادم اوایل انقلاب، خدا رحمت کنه روح امام بلند متعالی بشه، بلندتر بشه. خب انقلاب که پیروز شد، همه گروه ها عرصه پیدا کردند. من یادم یک آقایی بود در محله ما، چون زمان طاغوت هم عجیب بود که زندان بود، زندان، یعنی جزو زندانیان شاه بود. خب وقتی هم آزاد شد استقبالی ازش شد و اینها، ولی خب جزو گروهک های همین مجاهدین خلق اون موقع میگفتن و منافقین که حق موقع منافقن. ایشون یه جلسه تفسیر گذاشت توی محله، تو محله تفسیر قرآن، آدم ظاهر الصلاح، ما هم شرکت میکرد،
مبارز که بوده،
زندانی هم بوده و هنوز هم انقلاب پیروز نشده،
حالا هم تفسیر قرآن آره. میگه
بله. من چند جلسه که رفتم یادم نیست که اطرافیان من، اخوی من نگفتن شما دیگه حق نداری بری. یادمه، هنوز یادم، من سنی نداشتم آقای ملایی، شاید مثلا 12-13 سالم،
نوجوان دیگه.
آره یادمه یه مفصل راجع به این یقیمون از صلاح صحبت کرد و گفت این نماز این نیستش که شما میخونید 17 رکعت، این منظور استمرار انقلاب با دشمنه. نماز رو تفسیر میکرد به یه چیز دیگری. و حتی شنیدم یکی از اینها، از این همین بچه‌هایی که شرکت میکرد، رفته بود خانه و سجاده مادرش رو جمع کرده بود و مادر برای چی نماز میخونی؟ استاد ما امروز گفته این یقیمون الصلاه
این نیست،
اقامه برپایی مبارزه با دشمن و ارتباط مستمر در همین حرفایی که بلد بودن بازی میکردن با الفاظ،
بله،
همه چیز رو تعویل میکرد.
بله.
و سوگمندانه باید بگم بعضی از اون آدما که من میشناختم اهل مسجد و اهل دین بودن، الان هنوز در آلبانی هن. هنوز، بله، هنوز از منافقین. بعضی هاشون مردن، بعضی هاشون کشته شدن، بعضی هاشون هم هنوز اونجان و پدر و مادراشون اونجا نشستن و انتظار
سبر... اینطور...
بله، حالا خود اون آقا رو که خب برداشتنش، یعنی بعد گرفتند و به هر حال نظام باش برخورد کرد، ولی اینا امروز هم هستن، امروز هم هستن. الان شما نگاه کنید، ما این همه توصیه های دینی داریم، مثلا به دفن میت شما بیاید تلقین بخوانید، قرآن بخوانید، کسی که کنار قبر بذارید قرآن بخونه. حالا یه آدمایی بیان این عرصه رو تبدیل کردن به عرصه موسیقی. بنده رفتم در بهشت زهرا در بعضی از جا، دیدم افرادی داره دفن میتش رو که وظیفه است باید اینا رو حالا برای آداب لااقل به ما توصیه شده قرآن خوانده بشه فلان، با عرض میکنم آلات موسیقی و با زدن فلان، این خیلی اینا یواش یواش رو سوخ میکنه.
بله،
یا مثلا به ما گفته شده اگر کسی از دنیا رفت قضا بیارید بتونه عزاداری کنه، انسان ببینه آقا کنار کف کنار قبر میت کف بزنن، سوت بزنن. آقا مثلا اینا چیزایی است که در واقع یواش یواش ما رو از اون فرهنگ دور میکنه. و همینطور برید جلو،
بله،
توی مبانی دینی ما چند سال دیگه که پیدا شد، آقا این احیا فلان، اون اعتکاف فلان، چیزی نمیمونه برای دین. لذا با اینجور آدم هم رفاقت نکنید، اصلا حرامه. ظالم، دشمن خدا، منافق و شبه افکن، که من خطر این آخریه رو از همه بیشتر میدانم، که مخصوصا اینایی که ایجاد تردید و یأس میکنن. و عجیب هم هست، من برخورد کردم، حالا مثلا آقای درسی هم خونده، میاد تو جمع خانوادگی که مثلا مادرشه، خواهرشه، خالهشه، عموشه، اینایی که حالا زندگی و اینا اطلاعاتی هم ندارن، یه چیزایی رو از این ور اونور جور میکنه و ذهن این بنده های خدا رو تخریب میکنه. لذا من همینجا تقاضام اینه، عزیزانی که در حوزه دین فعالیت میکنن، حواسشون به این نکته باشه. من قبول دارم باید تمام امور ما مستند باشه، قوی باشه، اما اینطور نباشه که یه وقت با ایجاد تردید در بعضی از آثار مهم شیعی که از گذشته به ما رسیده، موجب تخریب اعتقادات مردم بشن. این گروه چهارم واجب رو عرض کردیم، مستحبم گفتیم، حرامم گفتیم. این مواردی که الان میشمارم
دوستی های مکروه،
مکروهه. به عبارت دیگر به ما گفتن با اینا رفیق نشید، دوست نشید. البته معنای این حرف بنده این نیست که الان یکی بگه خب حاج آقا 20 مورد و شمرد و ما با فلانی اگه قهریم یکی از اینا هست. نه، معناش این نیست که قهر کنید، قطع رابطه کنید. مواظب باشید تو اون عرصه از اینا تأثیر نپذیرید. و الا توصیه اولین و آخرین من بر اساس فرمایش امام سجاد اینه که انسان از قهر بپذیره، بپرهیزه. اتفاقا خیلی از این قهرهایی که بین ما هست تو این موارد نمیاد. من قبلا هم عرض کردم یه چیز ساده ای باعث شده این برادر با این برادر قهر کنه،
چیز
بی‌ارزشی واقعا قابل حله. اما بله، ما تو روایات داریم امام سجاد علیه السلام به فرزندشون امام باقر میفرماین با 5 گروه طرح دوستی نریز. یکی کذاب، کسی که خیلی دروغ میگه. حالا یکی وقت دستش در میره یه دروغی میگه، اما کذاب کسیه که اصلا ذاتش با دروغ آمیخته است. فرمود پسرم، آدم کذاب مثل سراب میمونه. دیدی سراب تو جاده ها دور و نزدیک، ما نزدیک و دور میکنه. از دوری با فاسق بفرهیز. فاسق کیه؟ فاسق کسی که علنی گناه میکنه. باش رفیق شدی توی خیابون، ما رمزون سیگار روشن میکنه، فاسقه. صریحاً توی خیابان ببینید، گناه دو قسمه. بعضی گناه ها توی مخفیه، کسی تو خونه شراب میخوره گناهه، حرامه، ما مگر مطلع شدیم باید بهش حالی کنیم. اما این اگه اومد تو خیابون خورد، این میشه فسق. فسق یعنی کسی که آشکارا مرتکب گناه میشه. مثل حجاب، این عزیزانی که گاهی مراعات نمی کنن روابط رو، حجاب رو، وقتی تو سطح جامعه میاد گناه از جنبه فردی دیگه عبور میکنه. سوم فرمود قاطع رحم، کسی که با همه فامیلاش قطع ارتباط کرده، حالا شما با این رفیقی یکی یکی به شما الغا میکنه دیگه. برو آقا، ما که با عمومون 5 سال رفت و آمد نداریم، با اخریمونم نداریم، با مادرمون، شما هم اینا چون تحت تأثیر قرار. و الا عزیزان ببین بدانن، اگر این موارد بشه طرح دوستی ما جلو اون دروغ رو بگیره، دیگه از این کراهت میاد
بیرون،
بتونه جلو قطع رحم رو بگیره. بله، یکی هم بخل، یکی هم احمق. البته احمق یعنی کسی که منظور این است که باش مشورت نکن، نظر ازش نخواه، الا سلام علیکم نداره.
بله،
کسیه که معلومه خودش تو کار خودش گیر کرده، هر چی تو حالا کار اقتصادی کرده، کارهای انجام داده، همه منجر به ضرر شده. خب آدم نباید با همچین آدمی در واقع طرح رفاقت به این معنا بریزه. موارد دیگه هم داریم توی روایات ما که من اجازه بفرمایید سریع بشمارم. یکی مثلا داریم ملوک، یعنی معلومه دیگه ملوک منظور طبیعتاً پادشاهانی، مثلا هارون الرشید، مأمون الرشید. وقت گذشته؟
نه وقت داریم. بله.
یکی دیگر از اون مواردی که داریم طرح دوستی نریزید، شارب الخمر با شرب خمر کننده، در روایت داریم لا تصادق و شارب الخمر. بله، بذار تأثیر بپذیره و خلاصه بلکه دوری کنه. یکی داریم که لا تصحبن ابناء الدنیا، کسایی که وابسته دنیا هن، اصلا فکر آخرت
نیست.
نیستن. اینا رو انسان تأثیر میذاره. یکی داریم کسایی که این هم جالبه، شاید نکتهی باشه توش، کسی که دوست نداره با شما دوست بشه. آقا ما دو بار سواریم طرفش، احساس میکنیم خوشش نمیاد. وقتی خوشش نمیاد همو اذیت میشه هم ما اذیت میشه.
چه اصراریه؟
آره چه اصراریه. لا ترقب فی من زهد فیک، دوست نشو، یا منک دوست نشو با کسی که عرض میکنم که زهد فیک به این معنا که از تو اعراض میکنه.
بله.
از تو اعراض میکنه، خوشش نمیاد. ببین وقتی میره خونهش میبینی محلت
نمیذاره،
پذیرایی نمیکنه، میره تو آشپزخانه با خانم ایستاد، شما تو حال نشستی میره با خانم ایستاد بکن.
بله.
یه جورایی نشون بده، هی نگاه به ساعت بکنه، هی آقا اش میخواد بیام خونتون، هر شب یه جوری میپیچونه شما رو. یه شب میگه قرار دارم، یه شب میگه برنامه دارم، یه شب میگه باید برم سمت خدا اجرا کنم.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون.
حالا میلاد دیگه ولاد.
آره. شما از من هر چقدر بخواید میتونید مایه بگذارید برای اینکه لبخند بشینه.
بله. بالاخره این مردم. معلومه. من با اینکه میدونم این فردا اجرا نداره. داره مثلا
آره فرد سه شنبه با نجم الدین آره. چرا داره؟
به زبان بی زبانی داره میگه آقا نیا.
بله.
با این آدمم لازم نیست آدم طرح دوستی بریزه. و موارد دیگه هم هست که حالا دیگه به همین میزانه
شما یه الان یه گزکی دست آقای حسین قمی هم دادید ناخواسته.
بله.
من میدونم در اولین فرصتی که منو ببینه میگه ببین چند وقت خواستیم بیایم دهاتتون، ای هر دفعه میپیچوندی، پس اینجوریه.
اینجوری بوده.
آره. عرض کنم که آقای رفیع عزیز ذکر خیر امیر مؤمنان
سلام الله
و صلواته علیه شد تو فرمایشتون اول برنامه و بیننده های عزیز بزرگوارمون هم. من این کتاب رو که حضرت عالی قرار بود یه توضیح اجمالی بفرمایید رو نگه بدارم دوستان تصویرشو بدن، شما هم یه چند نکته در موردش.
بله. مرحوم آقای سید جعفر شهیدی نویسنده به نام و خوش قلمی بودن.
بله.
نهج البلاغه رو هم ترجمه کردن. این بله. کتاب علی علیه السلام از زبان علی علیه السلام فکر میکنم 40-50 تا چاپ هم خورده باشه.
44
این که شما دارید،
این تازه نسخه که من دارم.
بله نسخه که شما دارید. این کتاب به معرفی امیر المؤمنین علیه السلام پرداخته. میدونید مرحوم آقای شهیدی خیلی خوش قلم بود،
الحمدلله.
بجز زهرا کتاب داره، جا ائمه دیگه داره. توصیه میکنم جوانان و نوجوانان عزیز، عزیزان، برادران و قهران یک دوره این کتاب رو مطالعه کنن، یک آشنایی با امیرالمؤمنین علیه السلام پیدا کنن. من البته دوستان از من خواستن کتاب معرفی کنم، این رو عرض کردم. کتاب فروق ولایت آیت الله العظمی سبحانی رو هم عرض کردم.
بسیار
رفقا گفتن این کتاب یه مقدار قیمتش بالاست توی بازار. من گفتم حالا شاید کسی تو خونه داشته باشه یا از کتابخانه بگیره یا نه یه بانی پیدا بشه به این کتاب معرفی شده. من به مناسبت میلاد امیرالمومنین 1000 نسخه از این کتاب رو میگیرم، از طریق برنامه سمت خدا میدم به علاقه مندا. این چیز مهمی است عزیزان. ببینید اینکه حالا روز پدرم نزدیکه، البته من کتاب خیلی تو خونه دارم، کتاب برای من نگیرن، ولی این چیز خوبیه که گاهی میتونه این هدیه برای پدر، برای جوانها روز میلاد امیرالمومنین، روز عید قدیر یک کتاب خوب راجع به امیرالمومنین علیه السلام باشه. فروغ ولایت هم کتاب بسیار،
فروغ ولایت به قلم آیت الله سبحانی،
سبحانی و این کتاب هم که به قلم مرحوم آقای دکتر جعفر شهیدی هست.
تکمیلی عرض کنم یک جمله، در 28 فصل این کتاب تو 177 صفحه چاپ شده. برای اینکه راهنمایی بگیرید که چطور میتونید این کتاب رو تهیه کنید، لطفاً پیامک بدید به برنامه خودتون سمت خدا به 20303، ان شاءالله دوستان راهنماییتون میکنن. دو تا نکته هم بگم راستی. آقای رفیعی، شما برنامه رو یه جورایی با عنوان جوان و نوجوان شروع کردید. ما از دیروز یه طرحی رو داریم تو برنامه خدمت بینندگان و شنوندگان میگیم که شما می تأکیدی وقتی برگشتیم انشالله داشته باشید. خیلی ها همتشون و انگیزشون اینه که اعتکاف ویژه نوجوانان برگزار کنن. این روزها ثبت نام ها شده و کاراش شده، ولی یه معونه ای داره، بالاخره یه هزینه هایی داره. کسی بخواد مشارکت کنه در کمک به برگزاری اعتکاف نوجوانان. حالا برگشتیم نکته بود، حتما میفرمایید. برای این کار شما عزیزان عدد 13 رو به 20303 پیامک بفرمایید. این یعنی من دوست دارم به برگزاری اعتکاف نوجوانای گلمون مشارکت بکنم و کمک بکنم. و حتما توضیحات تکمیلی رو همونی که اول برنامه گفتم، کانال برنامه یه سری اطلاعات بهتون میده، یکیش همینه، شماره کارت بهتون میده، نحوه مشارکت رو توضیح میده. خدا خیر دنیا و آخرت به شما عزیزان عنایت بکنه. نکته بعدی که انشالله دیگه صفحه قرآن رو معرفی بکنم، آخر برنامه رو امروز هم از دست ندید. پایان ما یعنی تیتراژ پایانیمون از دیروز خاصه، خواهم گفت. و اما سوره مبارکه مریم دیگه آیات انتهاییش هست تقریبا، به جز چند آیه که میمونه. صفحه 311 قرآن کریم رو با هم بخونیم، آیات 77 تا 95 سوره مبارکه مریم. ثوابش باشه برای کی؟ باشه برای امیرالمؤمنین یعصوب الدین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چه کیفی میکنن پدر و مادرایی که نوجوانشون اینجوری خوشگل قرآن میخونه و چه لذتی میبریم ماها. خدا عاقبتتون به خیر کنه نوجوانای عزیز که تا پایان ماه مبارک رمضان آقای رفیعی تلاوت های برنامه سمت خدا بر عهده نوجوانای عزیزه.
انشالله. من یه چند جمله راجع به اعتکاف عرض کنم. ببینید قبل از اسلام در مسیحیت رهبانیت وجود داشت یا رهبانیت، یعنی ترک دنیا و رفتن در یه گوشه که بهشون میگفتن راهب و راهبه و صومعه داشتن و
عزلت گزینی
که تو قرآن هم صوامع کلمش آمده. اسلام آمد گفت که ما رهبانیت و گوشه‌گیری دنیا نداریم. پیغمبر اکرم فرمود رهبانیت امت من در جهاد، برن جنگ، در ماه رمضان روزه بگیرن. منتها برای اینکه اون تعطیل نشه و یه تجربه ای هم بالاخره تو این قصه بیفته، اومدن اعتکاف رو جایگزین کردن. نه حالا موقت نداره، کسی چند روزی رو جدا بشه از خانوادهش، از مسجد بیرون نیاد، اجازه نداشته باشه بیاد بیرون، روزه بگیره و خلاصه ملزم باشه به اینکه در اونجا دیگه هیچ کاری غیر از دعا و ثنا نداشته باشه. خب پیامبر گرامی اسلام دهه آخر ماه مبارک رمضان رو اعتکاف می‌کرد.
بله.
می‌آمدن از منزل بیرون مسجد، البته همسرشون گاهی براشون غذا می‌آورد، حذیرایی می‌کرد، که در خود مسجد النبی من دیدم اون ستونی که نوشته محل اعتکاف و اینها. خب الان در کشور ما که حالا مفصل هم این قصه ورود پیدا کرده، این ایام ماه رجب این اعتکاف صورت میگیره. من خواهشم اینه ضمن لزوم رسیدگی به همه معتکفین برنامه ریزی، اما یه نگاه ویژه‌ای به جوونا و نوجوونا تو این قصه داشته باشی. خانواده‌های محترم، همه شما نگران جووناتید و نوجوانتید، چه کنیم؟ ما به عنوان یک عامل بازدارنده از این حجمه فضای مجازی و این اینستاگرام و دیگه، میدونید چه خبره، جوانی که خودتون نگرانشید، چند تا راهکار داریم. یکیش این اعتکاف، یکی اربعینه، یکی عرفه است، یکی شبای احیاز، یکی از بهترینش همینه. لذا من خواهش همینه عزیزانی هزینه کنند، بودجه بگذارند برای این جوونا و نوجوونا که رسیدگی به اینا با معتکفای عادی باید فرق بکنه. یعنی این باید بچه غذای خوب بخوره، سحری خوب بخوره، حتی برنامه‌هایی که براش میذارن اونجا این فرق میکنه با آدم 60 ساله‌ای که مثلا یه گوشه نشسته دعای دعا میخونه فقط. من خودم یک سال توی یکی از شهرهای جنوب رفتم بین دانش آموزا، خدا میدونه چه لذتی داشت.
بله.
نشستم سخنرانی هم نکردم، شروع کردم به پرسش و پاسخ. آقایان گردانندگان برنامه‌های فرهنگی، برای اینا سخنرانی خیلی نگذارید، پرسش پاسخ، عرض می‌کنم بنای بیان عقاید، حتی بیان چیزهای شاد، اینها لذت ببرن از اونجا، لذت معنوی.
بله.
و دوم رنج این در واقع حضور در اعتکاف، خدای نکرده با کمبود غذا و اینا براشون ایجاد
نشه.
حتی اگر مثلا فرض کنید معتکفین عادی رو یه غذایی میبریم، برای اینا غذا که میبریم یه دسر هم ببریم،
تحویلشون
بگیرید. خدا شاهده، ببینید من دارم اینو عرض میکنم، این تأثیری که روی بچه شما از نظر تربیتی داره به مراتب بیش از اون هزینه‌ای است که گاهی تو این قصه میشه. امیدوارم همین برنامه باعث بشه انشالله عده بانی بشن تو این قصه، انشالله. بگن آقا ما میخوایم 50 تا جوان رو اعتکافش و نوجوان رو ما هزینه‌شون
میدیم. خیلی هم عالی. پس عدد 13 رو به نشانه 13مین روز رجب ولادت امیرالمومنین و آغاز اعتکاف به نوعی به 20303 بفرستید و در کمک به برگزاری اعتکاف نوجوانان که فرصت هم واقعا محدوده دیگه، انشالله مشارکت بفرمایید. دیگه حرفی نمیمونه جز این که بگم که آقای رفی، ما چند روز پیش رفتیم خدمت آقای قرائتی،
خدا حفظشون کنه،
استاد عزیز. آره، بعد دیدیمشون، تولدشون بود، تبریک گفتیم، هم براشون دست دادیم هم صلوات فرستادیم. آره، یه بخشش دیروز پخش شد، یه بخشی از اون دیدار با حاج آقای حسینی قومی و آقای رکنی تهیه کننده و عوامل الان میخواد پخش.
خدا حفظتون.
اگه دوست داشتید بمونید چند لحظه ببینیم بعد بریم. متشکرم از شما هم که تماشا میکنید. تا فردا، خدا حافظ.
حرف شما رو پدرها بشنون، شما توصیه میکنید پدرها برای بچه هاشون چی کار کنن؟ اگه بچه ها حرف شما رو بشنون، بچه ها برای پدرها چی کار کنن؟
پدرها رو باید ترمزشون کشید، پسرها رو باید گاز داد. دو تا جاده، جاده سرزیری، هی ترمز ترمز آهسته، خطر حد اکثر از 20 کیلومتر، هی کم. چرا؟ اینکه پدر مادر زیاد بچش دوست داره. تمام آیات پدر مادر یک ترمز. لا تهلکم اولادکم. مس بچه هات نشید. لن تغنی انکم اموالکم. بچه هات دردت نبخوره. یوم لا یوم آمارون و نابرنی. بچه هات دردت نبخوره. این من از وازکم و عدو نمون از وازکم و عدو بگم عدو و نکم. بله بچه هات دوشون ده. یعنی هی به پدر مادر رو ده قرق در این میبره دفعه بچه هات خود با آتش نده. کار بکن بدی. گیره به میف خودتون نه آتش نده. لا تغنی لن تغنی لا ینفع ادوبون نکن. تمام آیات پدر مادر میگه یواش یواش یواش. اما پسر با زور دوست دارم دختره. اینه هی خدا گاز داده و به والدین احسان ها میوانسته. این ایش کار بیوان والده ایش تشکر کنه اینجا واسه. تمام آیات پسر دختر ترمزیه. اون ترمز این گاز برای که یک تعداد در تربیت شد. دست که میاد بالا به دعا محروم نبر نمیدن. متا چی بش میده نرخا خدا فرمانه. یه جمعون که یه همون که بخار بش میده یه ای خونه یه همسر یه شو همون که یه وقت اون سلاحش نیم یا این ماشین یه میشون این ماشین سلاحتا نیست یار که داد مستجاب نشد یه بله از اون اینطور میکنه جای دعایی که مستجاب یا یک مشکلی رو از نسل حل میکنم یا یه مشکلی رو از قیامت تر میکنم دست بیاد بالا محروم میگه دارد چی میده هر خودش رو بیاره یک دوام به خدا نگی چی میخوام خیر میخوام یه وقت میگه که تو بخیر خیر نیست این هم بخیر تو مسئله سوم داریم که اگر ده مرتبه یارم بگی خدا میگه لبه چی میخوای بود میدم حالا اسم ما سمت خداست منم به سمت خدا میریم یه دعا میکنیم شما که به تلویزیون هستید آمین بگید آمین عربیه یعنی خدا این دعا رو مستجاب کن ده مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله مشکلات فرد و خانواده و جامعه و دولت و ملت من مشکلات جهان اسلام حل بفرمایید.